أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين این ایامی که ایام شهادت بهترین فرزندان این سرزمین هستش، انشالله که این مجالسی که ما می‌داریم حتما با یاد اون شهدا هستش، انشالله که بهره‌مند بشن از این مجالس. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. شاید با خودم خیلی سوال بکنیم که این شهدا چطور زندگی کردن که خداوند اینگونه پاداش داد به اونها. مسلماً یک زندگی خوب نتیجه خوب میده. نمیشه آدم بگه که من یک زندگی دارم که زندگی نامطلوبی هستش و پایان زندگیم رو خداوند یک امر مطلوبی قرار میده. خب خیلی ما با خودمون فکر میکنیم، بعض وقتا راهکارهایی به ذهنمون میرسه، بعض وقتا از زندگی این بزرگواران، این شهدا بهره میگیریم تا به یک نتیجه برسیم. این چند شبی که انشاءالله ما در خدمت شما هستیم راجع به این مسئله صحبت میکنیم که تربیت شهدایی چطور هستش، چطور میشه ما در زندگیمون یک سیدی رو پیش بگیریم، تربیتی رو در پیش بگیریم که حالا من مفصل خواهم گفت که تربیت اصلا به چه صورت خواهد بود که اون نتیجه رو به ما بده. هر راهی، هر مسیری غیر از این مسیر بریم اون نتیجه رو به ما نمیده، طبیعیش هستش. اگر انسان تو مسیر کج حرکت بکنه برای رسیدن به قله، خارج از فهم عقله که این انسان به قله برسه، طبیعتا باید به یه جای دیگه برسه، ولی تو مسیر قله اگر کسی حرکت کنه به قله میرسه. این قله بالا در زندگی انسانی که تعبیر میشه به شهادت، این مسیر مسیر خاصی هستش، این مسیر تربیتی خاصی رو میطلبه. خب نشونه این مسیر چی هستش؟ من همیشه این آیه رو شاید تو هفته‌های گذشته خونده باشم، ولی امروز به مناسبت این تربیت شهدای خدمت دوستان بزرگواران قرائت بکنم. خداوند تبارک و تعالی میگه نشانه این تربیت رو میخواید ببینید، اولا خدا تو آیه یا مائد، سوره مائده 54 اینطور خدا میگه، میگه یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، میگه شما اگر مرتد شید از دینتون من یه گروه دیگر رو میارم. این گروه کیا هستن؟ دقت کنید، خدا میگه آهای مؤمنا شما اینجور نباشید، مؤمنای حقیقی رو من میارم. بعد توصیف میکنه توی این مؤمنین حقیقی اینطوری هستن، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا رو دوست دارن، اینا هم خدا رو دوست، یعنی هم خدا اینها رو دوست داره هم اینها خدا رو دوستن، یعنی دوستی دو طرفه هستش. عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، در برابر مؤمنان ذلیل، در برابر کفار عزیز و قدرتمند محکم وایستادن. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، در راه خدا جهاد میکنن، از هیچ ملامتگری هم نمیترسن. این چکیده زندگی ایمانی هستش. گای مؤمنا اگر اینطور نیستید مؤمن نیستید، برید کنار، این گروه رو من میارم خدا میگه. این نشانه زندگی ایمانیه. خب اگر انسان این زندگی ایمانی رو داشت نتیجه چی میشه؟ خدا با مؤمنان چه معامله ای میکنه؟ بالاخره ما همه این زندگی و همه اینا رو میخوایم که آخر سر به این معامله با خدا دست پیدا بکنیم، همه ما کاسبیم. این معامله چطور هستش؟ خدا میگه ان الله اشترا، اینجا خدا میگه من میخرم. میگه سالها کار کردی، دوستان منو دوست داشتی، خود منو دوست داشتی، با دشمنان من دشمن بودی، جهاد کردی در راه من، حالا میگه من میخرم ازت. این کالایی رو که تربیت کردی، تربیت شده در طی این سالها، ارزشمند شده گوهر وجودی شما، خدا میگه حالا من میخرم. تا قبل از این ارزش خریدن نداره. که ان الله اشترى من المؤمنین، این گوهره چی هستش؟ انفسهم و اموال.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
خدا میگه من میخرم از مؤمنین جانهایشان را و اموالشان را. چی تربیت کردی؟ اگر خوب باشه مؤمن کدوم مؤمن؟ تو آیه قبل گفت اونا مؤمنن. اگر اون مؤمن شدی تربیت کردی به اون صورت، بعد خدا میگه حالا ازت میخرم. خب چجوریه؟ چجوری خدا میخره؟ خریدن خدا با خریدن ما فرق داره. میگه اینا خرید فروششون اینطوری هستش، یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. میگه در راه خدا قتال میکنن. آیه قبلی که خوندیم میگه جهاد، یجاهدون فی سبیل الله، دیگه نه، مستقیم خدا فیقتلون فی سبیل الله، در راه خدا قتال میکنن. خریداری خدا اینطوری هست، میگه میخوای ازت بخرم اون چیزی که تربیت کردی؟ در جنگ خرید و فروش میکنم. این شهدای ما معامله کردن با خدا، اون چیزی که سالها برایش زحمت کشیده بودن، گوهر وجودیشون رو اینجا تقدیم کردن به خدا. بعد خدا در آخرش میگه فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم، ماشاءالله به شما، بشارت باد به شما این خرید و فروشی که با خدا کردید. بعد وقتی که اینا این کارا رو کردن، ایمان آوردن، در مسیر خدا قرار دار گرفتن، اون موقع فروختن خودشون رو به خدا، ولی خدا اثرات میذاره. چیه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. میگه اگر ایمان آوردی، عمل صالح داشتی، تو مسیر من حرکت کردی، اون موقع تو رو محبوب دلهای مردم میکنن. و شما دیدید که مردم چگونه استقبال کردن از این شهدا، محبوب شدن. خاصیتش همینه ها. خیلی شاید ما تعجب کردیم که چه اتفاقی افتاد اینطور دلهای مردم به اینها پیوند خورد. یه راز داشت، سیجعل لهم الرحمن ودا، با خدا معامله کردن، خدا اینها رو محبوب کردن از خدا. خب گفتیم نتیجه و نشانه تربیت الهی رو گفتیم. حالا ممکنه سوال پدید بیاد، چطور باید ما تو این مسیر تربیت حرکت کنیم؟ راهش چیه؟ مسیرش چیه؟ یه مقدمه داره قبل از این، اینه که کی باید تربیت بکنه، وظیفه کیه تربیت کردن. قرآن چهار دسته رو عامل تربیت میتونه. اولین عامل خدا هستش، خود خداوند تبارک و تعالی اولین مربی هستش. انسان رو خلق کرد و تربیتش کرد، که حالا من انشالله شبهای آینده خدمت دوستان راجع به این هم صحبت خواهیم کرد. خدا وقتی که با حضرت موسی صحبت میکنه، میگه من شما بچه بودید، بعد من به مادرت وحی کردم، شما رو در یک مثلا سبدی گذاشت، در رود نیل انداخت. بعد خدا اینطور میگه و القیت علیک محبتا منی، تو دل توی موسی محبت خودم رو انداختم. ولی تصنع علی عینی، همه این کارا رو کردم خودم، حواسم بهت باشه، زیر نظر من بزرگ شی، زیر نظر من ساخته بشی. اگر خدا عنایت نداشته باشه در تربیت من این حرف اول و آخرمه، تربیت اولش آخرش و همه چیزش خدا هستش. هزار زور بزنیم که بخوایم تربیت کنیم، تا خدا نباشه هیچ تأثیری نخواهد داشت. اینجا خدا به حضرت موسی میگه، میگه من همه این بلایا و سختی ها رو به تو دادم برای چی؟ ولتصنع علی عینی، زیر نظر خودم بزرگ شی، خودم میخوام تربیت کنم. این اولین مربی هستش. من مفصل نمیخوام، انشالله شب آینده خواهیم کرد. من دارم یه خلاصه از مقدمات میگم. دومی خود انسان هستش. خدا میگه ای انسان، خودت باید. بعضی میگن آقا چرا اینجوری شد؟ یا کسی به ما توجه نداشت. نه، وظیفه خودت تربیت کنی. قد افلح
من زکاها و قد خاب من دساها.
میگه هر کس تزکیه کرد نفسشو، رستگارش، هر کس که آلودش کرد چیه؟ محروم شد از رحمت خدا. میگه آقا وظیفه خودته، یه قسمتش وظیفه، ولی اصل وظیفه در میان انسان خودش باید به فکر تربیت خودش باشه. برید بخونید زندگی بزرگان رو. علی ابن ابی طالب گفتن چی شد به این مرتبه رسیدی؟ فرمود که کن تو بواب قلبی، نگهبون دلم بودم. اگر ما به تزکیه خودمون، به تربیت خودمون بی توجه باشیم، هیچ کس نمیتونه ما رو کمک بکنه. سه خانواده، خداوند تبارک و تعالی به خانواده امر میکنه، میگه شما برید مراقب خانوادهتون باشید. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، مراقبت کنید خودتون و خانوادهتون. نمیتونه بگی آقا من مراقب خودم بودم تموم شد. نه، وظیفه داری در برابر خانوادت، اگر خطا کردن جلوی خطاشون رو بگیری. شما نصیحت های جناب لقمان رو به فرزندش بخونید، یکی یکی از اول شروع میکنه، از توحید شروع میکنه تا میاد به مسائل اخلاقی و اجتماعی میپردازه. پس وظیفه داریم. سه. چهار، جامعه نسبت به جامعه وظیفه داره، یعنی همه ما نسبت به بقیه. خداوند تبارک و تعالی میفرماید ولتکم منکم
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
میگه شما نمیتونید بی تفاوت باشید نسبت به سرنوشت بقیه. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، باید دعوت به نیکی بکنید، امر به معروف، نهی از منکر. این یعنی اینکه آقا وظیفه دارید، اگر انحرافی دید در بقیه شما چیکار کنید؟ کمک کنید. حتی اینکه حالا نحوش چطور هستش مفصل هستش، شاید شبهای دیگه ما خدمت دوستان خواهیم گفت که آقا نمیتونید بی تفاوت باشید نسبت به جامعه. خب ما فرصتمون تمام، انشالله که زندگی ما زندگی شهدایی باشه و پایان کار ما هم انشالله خداوند تبارک و تعالی با شهادت ختم به خیر بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.